بسم الله الرحمن الرحیم و صلى الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در آخرین فراز از مسئله خمس در مال مختلط که به مناسبت اون اقسام ثلاثه دیگرش هم بیان شده و بحث کردیم، آخرین فرازش این است که ان مصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الاسه خمس. اما این آیا خمس به معنای مصطلح است و مصرفش همان است که در آیه خمس بیان شده؟ فَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِذِي الْقُرْبَى وَيَا وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَكَذَا. یا نه، مصرف دیگری دارد، ولو یک پنجمه، ولی مصرفش صدقتون. متن می‌فرمایند که مصرف هذا الخمس که مصرف غیره، یعنی موارد دیگر خمس از اون قبیله. مشابه این عبارت در عرو مرحوم سید می‌فرماید و مصرفه مصرف سایر اقسام الخمس علی الاقوا. در مستمسک مرحوم آقای حکیم نقل می‌کند ان رسالت شیخ الاعظم نسبته الی المشهور. در حدائق نسبت میدهد این مطلب را الى جمهور الاصحاب و از بیان نقل میکند نسبته الى ظاهرهم. متأخرینم ادهی قائل شدن که نه، مصرفه الفقراء مثل صدقه. مرحوم آقای حاج آقا رضا در مصباح نفی بعد می کند ان تخییر، لا یبعد ان یکون مخیرا، بین این که صرف در مصارف خمس بشود و یا به فقرا داده بشود، به دلیل این که انهو مقتضی الجمع بین این روایاتی که ظاهرش خمس است بالمعنى المعروف و ما ظاهره الامر به تصدق لولا الاجماع علی خلافه، که کنه یه اجماع مرکب یا صدقه یا خمس تخییر خلاف اجماع. حالا با توجه به این اقوال چه می شود گفت؟ مرحوم صاحب جواهر میگه لفظ الخمس فی النصوص و الفتاوا ظاهر فی ذلک، یعنی خمس اصطلاحی، بل لعله حقیقت شرعیت فی. کلمه خمس از همون زمان نزول آیه حقیقت شرعیه در این معنا شده، بل ینبغی القطع بالمتشرعیه، اگر در لسان خود شارع در این معنا حقیقت نشده باید یقین داشت که در لسان متشرعه به این معنا حقیقت شده. و ناچار بعد از حقیقت شدن در این معنا تهمل علیه الفتاوا و نصوص، فتاوا و نصوص هم بر این معنا حمل میشه به این معنا. یعنی تفتاوای اصحابم تو عباراتشون، کلمات متقدمین اصحاب که اگر گفتن یجب الخمس و دیگه بیان نکردن مصرفش را و اینکه یعطا مثلا الالهاشمیگین و کذا، نه مقصودشون همینه، ظاهر کلماتشون همینه. و محصل ما یدل علی ذلک، یک ظاهر اطلاق کلمه خمس به عنوان این که مصطلح است در خمس اصطلاحی فان لله خمسه، خمس در مقابل زکات، خمس در مقابل صدقات به یک معنای خاص خودش که آیه غنیمت شاملش شده. و علاوه بر این خصوص معتبره عمار ابن مروان، برای اینکه روایت عمار ابن مروان ضمن تعداد موارد خمس المعادن و الکنز و القوس و چی و المال المختلط من الحلال و الحرام التي لا يعرف صاحبه، اینا در این اعداد شمرده شده. اون چهار مورد دیگر یقینا به ادله خودش و در جای خودش خمسون اصطلاحی، نه صرفا خمس تا بگیم حالا مصرفش کجاست، نه، خمسی که به طبق این اصطلاح مصرفش در دل خودش بیان شده. و طبعا این مورد پنجم هم یسابق با اونها، بیایم بگیم نه در یک عبارت عد شد چهار چیز به هم، فیه الخمس یا فیها الخمس به یه تعبیر یه جا گفته شده، بعد بگیم چهار جاش یه جور خمسه، یه جای دیگش یه جور خمس دیگر، ولو محال نیست، اما ظاهر لفظ خلاف اینه، مخالف با ظاهر لفظه. ظاهر لفظ این است که نه، در تمام این موارد به یک معناست، عرف اینو نمیپذیره پنج چیز با هم عطف بشه، بگن فیه الخمس چهار جاش یه جور خمسه، یه جای دیگرش یه جور خمس دیگر بوده باشه. این دو، علاوه بر این که اگر کلمه خمس رو بگن و مصرفش بیان نشود، خود این قرینتون بر این که این موکوله به اون جایی است که مصرفش بیان شده، هی تو این روایات الخمس، شاید در بسیاری از روایات اون شش قسم دیگر هم کلمه خمس آمده منهای بیان مصرف، که این خمس چیکارش کنم، یک پنجم یک پنجم یک پنجم چیکارش بکنم، گفته نشده دنبالش. علل قاعده باید این امر معلوم و مبانی باشه که با این کلمه یشیر و الی و اون مورد سلوهه تابلوی جریان، تابلو آیه شریفه است، فان لله خمسه و للرسول و لذی القربا، که مصرف دنبالش بیان شده. کجا جدا کردی؟
اشکالی داشت
اومدید اینو
از اون
چهار تایی که کی جدا کرد؟
شما فرمودید چرا ما اومدید اینو ارتباطش نیم به خمسه، گفتید خمس برده، چه دلیل دارید شما
فرمودید خمس اصطلاحیه؟ سوال شد چون مورد بحث نقاشه و دیگران مخالفت کردن، مرحوم حاج آقازاده تخییر میگه به دلیل صدقه، حالا چه دلیلش هم میگیم. اینها ظهوراتیست که یدل علی ذلک. بله، در مقابل این ظهورات خب یه موارد توهمی هست، یه چیزهایی که یوهم و خلاف ذالک و موجب این بحث شد. مورد اولش جمله‌ای که در روایت سکونی وارد شده بود در همون قصه سؤال از امیرالمؤمنین علیه السلام، در اونجا امام جواب فرمود تصدق به خمس مالک. اینجا توی بیان امام کلمه صدقه پیش آمده، تصدق به خمس مالک. من شیء عمده این بحث تردید علل اثر علل اقوا همین جمله روایت سکونی شده است، که بگیم ظهور تصدق در غیر خمسه، پس ظهور کلمه تصدق یا آرز با ظهور کلمه خمس، اگرچه خمس حقیقتون شرعیه به تعبیر شیخ، ولی اینجا قرینه علا خلاف بیان. این بیان رو مفصل در ذیل روایت سکونی اونجا گفتیم، شبهات شیخ را که بعدم شیخ یه جوری دفع کرده و یندف و ازالی که کلهو به کذاب، و بعد مرحوم حاج آقا رضا پیگیری کرد که نه این لا یکفی برای دفع کل اشکالات و بحثایی که در این رابطه مطرح کردن و بحث کردیم روش، گفتیم نه این روایت هم منافاتی با خمس اصطلاحی نداره. کلمه تصدق به معناه الوسیع در اون زمان روایت و زمان امیرالمؤمنین علیه السلام منافاتی با خمس نداشته، همه اینها رو این چنین حساب میکردن، بنابراین به قدری نیست که بتونه ظهور خمس را به اون مقداری که بهش التزام پیدا کردید و اقرار کردید درش تصرف کنه. اینو چون مفصل بحث کردیم دیگه نیازی نیست. اگر آقای مهدی پورم یادش بود دیگه این سوال جلو افتادن رو نمی کرد که چه دلیلی داره که به اینو جداش کنیم به اصطلاح. بله، یه همچین دلیلی پیدا شد. دوم این است که در روایت فقیه ایتنی به خمسه، امام میگه خمس المال رو بیار پلوی من، در حالی که اگر خمس اصطلاحی است نصفش للفقراء و المساکین و به اصطلاح چنین موارد اون چنانی، نصفش مال امامه، ولی وقتی میگه ایتنی به خمسه کنه این خارجون در مصرف از اون خمس اصطلاحی معمولی، اینم یه اشکالی که مطرح شده. جواب اینم واضحون، برای اینکه در مورد خمس ولو مصرف نهاییش نصفش للامام، مالک امامه یا مصرف امامه یا هر چی بعدن بحث میکنه، و نصفش للفقراء ساده، مال سادات فقیر، هاشمیگین فقیره، ولی در این حال متولی اون مقدار هم امام علیه السلامه. اگر زیاد بیاد از نیاز هاشمیگین مال امامه، و اگر کم بیاد امام باید جاشو پر کنه و اضافه کنه بر او. پس در هر حال اختیار همش به ید امامه، و از این جهت وقتی میگوید ایتنی به خمسه، اما از این است که لنفسهی باشد اول الولایت علا اون قسمت دیگرش، نصف دیگرش، لا ینافی ذلک، پس این نمیتونه قرینه‌ای بر مخالفت در این مسئله بوده باشه.
اشکال چیه؟
بله آقا، اشکال همینه که میگه ایتنی به خمسه، در حالی که اگر خمسه اصطلاحیست نصفش مال امامه، باید بگه ایتنی نصفش رو برای من و نصفش رو بده فقرهای هاشمیگین. بله آقا، اشکال نیست، چه بهتر، نعم الوفا. حالا که میخواییم دعوا کنیم که حالا اون نمازی، بله، چون معما چو حل گشت آسان شود بر اساس اون بحث ولایت و چنین و چنین. خیلی الحمدلله، الحمدلله. اگه شما دفاع نکنی از آقای محمدی چی بکنه؟ مطلب سومی که تو وهم گفتن، آقا خوب دقت کن، مناسبت حکم و موضوع یقتضی که این صدقه باشه، مالیست مخلوط حرام و حلال، صاحبش شناخته نیست، حرام بودن مال یعنی مال دیگریست و صاحبش شناخته نیست، چرا خمسشو بدم؟ برای اینکه خمس رو بدم صدقه، این صدقه ثوابش برسه به او، و در حقیقت صدقه نوع و ایصال الالمالک، اگر مالکش شناخته بود باید به خود او بدم، حتی اگر مقدارش معلومی صلح بکنم، اگر صلح نشد چنین و چنان، بحثایی که گذاشت، طرف مالکه. حالا که مالک شناخته نیست، این حکم رو خداوند قرار داده مثل باب لغت جاهای دیگه صدقه داده بشه، برای این که این ثوابش بره مال او، کنه نوع ایصال، رسوندن به دست خود صاحب مال مع الواسطه. و این نکته یقتضی که بگیم اینجا این از قبیل صدقه است و باید صدقه بداده بشه تا این ایده حاصل بشه، این مقصود حاصل بشه. پس تناسب و حکم و موضوع یقتضی این که اینجا صدقه باشه نه خمس اصطلاحی. جواب این مسئله هم این است که بابا تناسب و حکم موضوع حد اکثر اینه که این مال به نوعی ایصال بشه به صاحبش. ایصالش هم به اینه که ثوابش برسه به او، فرض اینه، در صدقه هم داده بشه. خب در این قضیه خمس اصطلاحی هم شریک کن مع خمسم وقتی به دست امام یا سادات فقراء به اصطلاح هاشمی رسید، اونم ثوابش یصل الی، هر دو در این جهت شریک هست. یه امری نیست که اختصاص داشته باشه به صدقه اصطلاحی تا موجب بشه که ما دست از ظهور خمس به با و خمس برداریم. نه، در این شق، در همین فتوای معروف، در همین راه هم ثوابش میرسه به صاحبش. هازا هم نوع و ایصال الال مالک. فرض اینه که خمسش در صدقه همه چیزشو میده. نه میدونم، نه، فرض اینه تو این مسئله است که پذیرفتیم یک مرتبه کلش رفتی نتنزا، پذیرفتیم که خمس باید داده بشه، یعنی یک پنجم کلمه خمسن، اما یک پنجم رو به نحو صدقه به پرداز و به عموم فقرا، یا یک پنجم رو نه بل امام ول هاشمیین. بس در اینه الایار خمسون ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس، یا قد رضی من المال بالخمس، فرض اینه، نه همش رو، نه زیادتر، ولو احتمال میدی زیادتر باشه، نه خمس، بله، اما چجور بدم به عموم فقرا یا نه به مورد خمس اصطلاحی لله و للرسول. صحبت در این بحثه. یدی که تناسب و که موضوع یقتضی که به فقرا صدقتم بدی تا ثوابش بشه مال مالکش. میگیم خب وقتی هم خمس اصطلاحی دادی و به امام و فقرای هاشمیین، اونم ثوابش میشود مال مالکش، چه بسا ثوابش هم اعظم باشه. بزنم بالا منبر نه طنز داری حرف میزنی. فرق از چه نظر؟ از نظر خارجیش الان کسی که میخواد این وظیفه رو انجام بده به کی باید بده این مالو؟
برای
اینکه پنجم به دست کیا؟
به دست فقرا.
کی گفت اینو؟ اول کلام نه، باید به دست امام برسه. حالا هر چی، نه، امام صرف میکنه شهریه شما طلبه ها رو میده، اونو که نمیده که، اونو نه، همش از فقرا هم نیست. بنابراین در مجموع در مقابل اون ظهوراتی که در اول کلام صحبت شد، ظهور روایت عمار ابن مروان خاص، ظهور عموم اون روایات کلمه خمس، عدم بیان به اصطلاح مصرف در این روایات که انه موکول الى ما هو المعروف المتعارف، چیزی در مقابلش نداریم که شکننده این ظهورات باشه. و البته عمدش هم همون اولی و جمله‌ای که در روایت سکونی به مطرح شده که اینو قبلا مفصل بحث کردیم و گفتگو کردیم. پس بله، فالاقوى والاصح اینه که به عنوان خمس و مصارف خمس باید مصرف بشه. با این فراز مسئله 27 به ترتیب تحریر تمام شد. بله آقا؟ چی آقا؟ اشکال حاج آقا رضا بعد از این است که ظهورات صدقه رو میگیره در مقابل این. بله، اون وقت میگه تخییر بینهما. ما میگیم وقتی این اشکال قبلا در اونجا طرح کردی، وقتی این دلالت کرد بر خمس، اینا مخصصون برای ادله مجهول المالک، مجهول المالک موارد دیگه ای داره، اینا مخصصون نه. مسئله 28 لو علم ان مقدار الحرام ازید من الخمس ولم یعلم مقداره فالظاهر کفایت و اخراج الخمس فی تحلیل المال و تطهیره. مسئله رو خوب توجه کنید. تا به حال صحبت بود، میدونم یه مقدار از مالم حرامه، نمیدونم چقدر، نمیدونم مقدارش، اصلا هیچیشو نمیدونم، چقدره نمیدونم، کمتر از خمسه نمیدونم، بیشتر از خمسه نمیدونم، یک چهارمه نمیدونم، یک سومه نمیدونم، یک ششمه نمیدونم، همش ندانستن، جهل مطلق. خب این قدر مسلم از موارد روایات گذشته، مورد مسئله بحث قبل، حالا قطع نظر روایت مسئله. اما اگر چنانچه نه، مقدار حرام رو نمیدونم، در این حال یقین دارم که بیش از خمسه. اگر مجموع مال من 100 درهمه، 100 دیناره، 100 هزار تومنه، میدونم یقینا بیش از 20ش حرامون، و یا عکسه، میدونم کمتر از 20ش حرامه. آیا اینجا همین حکمه؟ یجب اداء الخمس و یکفی اداء الخمس ولو میدانم که در واقع حرام بیش از خمسه. البته باز با فرض این که نمیدونم چقدرها، اصل نمیدونم چقدرش محفوظ، اما فی الجمله به یک علم اجمالی میدونم بیشتر از خمسه یا میدونم کمتر از خمسه، اینجا چه حکمی داره؟
حد اکثر
رو بدونم، بله ممکنه حد اکثر رو بدونم، ولی نمیدونم، شاید کمتر از خمس باشه، شاید بیشتر از خمس باشه، بله یقین دارم بیشتر از خمسه تو این فرد، اما نمیدونم چقدره، ولی اون یه حد اکثری ممکنه، بله. همه جا طبق اون نکتهی که ما مکرر تکرار کردیم، تا میگیم علم اجمالی باید یه حدی داشته باشی، و الا علم اجمالی مبهم فی الجمله معناش نداره، علم نیست. باریک الله، الحمدلله به مجتهد زمانمون که خوب گفت، خودش اقرار کرد که با تازه یا راه استدلال رو یاد گرفتیم، یکیش همینه که خواب ببینه زود بیان بکنه حکمش. این سوال و این مسئله، تعبیر عبارت متن لو علم ان مقدار الحرام ازید من الخمس ولم یعلم مقدارهو، چقدر بیشتر از خمس نمیدونم، بالاخره مجموع حرامم چقدر نمیدونم، نمیدونماش هست، لا یعلم مقدارهو محفوظه، ضمن این که فی الجمله میدونم بیشتر از خمسه، فالظاهر کفایت و اخراج الخمس فی تحلیل المال و تطهیره، ظاهرینه که بله همون ادای خمس یکفی و مال حلال میشه بقیهش و طاهر میشه، الا ان الاهوت مع اخراج الخمس المصالحه مع الحاکم الشرعی. بله المصالحه مع الحاکم الشرعی عن الحرام بما یرتفع به الیقین بالاشتغال و اجرا و حکم مجهول مالک علیه و اهوت من تسلیم المقدار المتیقن الی الحاکم و المصالحه معه فی المشکوک فیه و یحتاط الحاکم به تطبیقه علی المصرفین. دو تا احتیاط دنبالش مطرح کردن، یک احتیاط اینه که در اینجایی که میدونه حرامش بیشتر از خمسه، در حد خمسش رو بپردازه به این مصرف خمس، اون مقداری هم که یقین داره بیشتر از خمسه، ولی نمیدونه ولی یه قدر متیقنی داره، اون مقدار رو هم با حاکم شهر مصالحه کنه به قدری که اشتغالش قطعا از بین برود. مثلا خمس 100 تومن میشد 20 تومن، من یقین دارم حرامم بیشتر از 20 تومنه و تا حد 25 تومن هست، ولی نمیدونم، البته شاید 26 تومن، شاید 30 تومن، شاید 35 تومن، نه تا 25 تومنشو یقین دارم، 20 تومنشو خمس بپردازم، 5 تومنشم احتیاطاً با حاکم شهر مصالحه کنم و با او بپردازم به او به مقداری که یقین به اشتغال از بین برود. حاکم شهر در اینجا چی کنه؟ نسبت به این 5 تومن حکم مجهول المالک اجرا کنه و این 5 تومن رو صدقه بده، اما به ید حاکم شهر که هر دوش رعایت شده باشه دارش. یقین داشتم تا 25 تومن حرام تو مالم هست، بیشتر از این که یقین ندارم. اشتغال ذمه یقینیم تا 25 تومنه. وقتی 25 تومن رو دادم، 20 تومنشو به عنوان خمس دادم، 5 تومنشو به عنوان مجهول المالک دادم، دیگه خدا یه جون داشتم طلبکار بود و گرفت، دیگه چیزی نمیخواد که. بله دیگه علم اجمالی، علم تفصیلیم که هم انجام داده شده، بیشترش هم نه. علم اجمالی ینحل به یک مقدار معلوم و یک مقدار مجهول. مقدار مجهولش یجری فیه البراءه، مقدار معلومش رو که باید ادا کنم فقط خصوصیتش اینه، 20 تومنشو خمسن بدم، 5 تومنشو بدم با حاکم شهر، اینم مصالحه کنم، برای اینکه نمیدونیم احتیاط شاید واجب نباشه، همون 20 تومن کافی باشه طبق ادله خم، نه اینو با حاکم شهر مصالحه کنم. انحلال حکمیه دیگه؟ نه انحلال واقعیه.
احتمال میفهمید میدم تا 35؟
بله احتمال انحلال واقعیه، یعنی همه جا در علم اجمالی اونی که مورد به اصطلاح گرفتاری من علمه، علم بیشتر از 25 تومن نیست، بقیهش مورد اصله که گفت اصل درش جهل و نادانی، بقیهش چی؟ برای یقین، یقین اشتغال ذمه یقینی یک تزل برای، نه اشتغال ذمه احتیاطی. این یه احتیاط. بعدش میفرمایند و احوت من تسلیم المقدار المتیقن الال حاکم، یه جا 25 تومن شو بده به حاکم و با حاکم در مقدار زیادتر از 25 تومن و مشکوکی که عادلش براش نگرانه در اون مورد احتیاط کنه و در اون موردش، حالا در اون 25 تومنی که حاکم گرفته، حاکم خودش وقت مصرف یحتاطو به تطبیقی علل مصرفین یه جوری به پردازه که هر دو جهت درش رعایت شده باشه. ممکن است فهم امام خمس مصرف کنه در امور عامه ما یرزا به مثلا حضرت امام علیه السلام، نه در این مورد فقط به فقرا داده بشه. حالا بخواید تطبیق کنیم بر مصرفین، بخواییم به سادات فقرا بدیم، نمیشه، برای اینکه اونا برشون به اصطلاح اینجور صدقات اگر باشه صدقه واجب لو قلنا به حرمته، اگر نه صدقه واجب غیر از زکات جایز باشه بر فقرهای هاشمیین، احتیاطش آسانه، حاکم مصرفینش فقرهای هاشمیینه، در مصارف دیگه مصرف نکنه. این دوتا احتیاط اصل کلام فتوای به این که یک فل خمس، دوتا احتیاط دنبالش. همین مسئله در عروه هم به نحو مستوفا مطرح شده، مقایسه کنید، لا فرق فی کفایت اخراج الخمس فی حلیت البقیه فی صور الجهل بل فی صورت الجهل بالمقدار والمالک بین ان یعلم اجمالا زیادت مقدار الحرام او نقیسته عن الخمس و بین صورت عدم العلم ولو اجبالن، که نه نمیدونم چقدر، شادم از خمس بیشتر نباشه، شادم در حد خمس باشه، اون مشهورش. ففی صورت العلم الاجمالی به زیادتهی عن الخمس، مرحوم سید یه تفاوتی با متن تحریر در اینجا، این که در تحریر صورت علم به نقیصه رو مطرح نکرده، فقط صورت علم به زیاده رو مطرح کرده. عروه میگه نه دو صورت داره، یه وقتی یقین داره به زیاده عن الخمس، یه وقتی علم داره به نقیصه عن الخمس، هر دوش قابل گفتگوست. نه در تحریر صورت نقیصه رو معین نکرده، مطرح نکرده. حالا در صورت علم به زیاده و علم نقیصه هر کدوم چه حکمی داره؟ در صورت علم به زیاده ففی صورت العلم الاجمالی به زیادتهی عن الخمسه ایزن یکفی اخراج الخمس، تعبیر متن فالظاهر کفایت و اخراج الخمس، فانه متحر للمال تعبدن و ان کان الاهوت مع اخراج الخمس المصالح مع الحاکم الشرعی ایزن بما یرتفع به یقین الشغل و اجراء و حکم مجهور المالک علی. این احتیاط سید، همین احتیاط اولی که در عبارت تحریر مطرح شد با یه خورده تغییر عبارت، تعبیر سید و ان کان الاهوت مع اخراج الخمس المصالح مع الحاکم الشرعی در اون قسمت اضافه ای که یقین داره به مقداری که یرتفع بهی یقین و شغل و در این مورد اضافه حکم مجهول المالک برش بار کنه، یعنی صدقه بده به الفقرا، این این عبارت در تحریر بود، الا ان الاهوت مع اخراج الخمس المصالح مع الحاکم الشرعی بما یرتفع به الیقین بالاشتغال و اجرا و حکم مجهول المالک علی، خمسی که اول داد مع اخراج الخمس نسبت به اون بقیه المصالح مع الحاکم الشرعی، عبارت و مضمونش یکی با تفاوت‌هایی در پیش و پس بعضی از کلمات، یقین به شغل یا مل یقین به الاشتغال، تفاوت‌هایی که اینجا پیدا شد. بعد در عبارت عربه داره و کذا فی صورت العلم الاجمالی به کونهی ان قسم الخمس، همچنین اگر علم داره که کمتر از خمسه، نه یجب علیه که خمس بدی، ادله شاملش میشه یجب علیه که خمس بدی. خب خمسه که دادم این حد اکثرشه دیگه، من یقین دارم حرامم، کمتر از خمسه بیشترم دارم دیگه، اینجا احتیاط که چیکارش کنم؟ نه، دنبالش دارن و احوت و منزالک، این و احوت و عطف بر احوت قبلیه، ولو این جمله وسطش یه نوع جمله معترضه است که خوب بود سید اینو میذاش آخر کلام، و احوت و منزالک المصالح معهو بعد اخراج الخمس بما یحصل معه الیقین بعدم زیاده، به این که مقدار حرام بیشتر از اون نیست به اون مقدار مصالحه کنه. اونجا تعبیر کردیم که اون نسبت به اون بیشترش رو اجرا حکم مالک، نه به ما یحصل معهون مصالحه کنه با حاکم شهر، یعنی میدونم که کمتر از خمسه حرام من، منی که 100 تومن دارم نه 15 تومن حرام بیشتر تو مال من نیست، اجمالا بیشتر از 15 تومن نیست، نمیدونم چقدره، ممکنه 8 تومن 10 تومن 12 تومن 13 تومن 4 نمیدونم چقدره، ولی یقین دارم بیشتر از 15 تومن نیست. در این حال میگیم یجب علیکه که 20 تومن رو بدی. بله، این جمله و احوت منهی که آخر فرمودن همونیست که باز در تحریر آمده، و احوت من تسلیم المقدار المتیقن الالحاکم، که کل اون مقداری که یقین داری یعنی 25 تومنشو یک جا بدی به حاکم و مصالحه کنی با حاکم در مشکوکش، و حاکم یحتاج به تطبیقهی فی المصرفین. این تعبیر احتیاط دوم سید با این تعبیر دیگر در متن تحریر آمده. این از نظر مقایسه اقوال، و میبینیم در عروه دو صورتش بیان شده در حالی که در تحریر یک صورت. در مورد صورت دوم که بیان نشده، نه در تحریر نه خود مرحوم آستبولحسن در متن وسیله، این تلخیص مال ایشونه که صورت دوم رو ذکر نکرده، ظاهرش اینه که با سیدم موافقم در همین بیان سید، ولذا در حاشیه عروه شون هیچ حاشیه‌ای در این قسمت دوم بر عروه ندارد و ظاهرا توافق با اون هست. ما بحث با هستیم و حالا بحث در هر دو قسمت آیا این حکم این چنینه املا. در مجموع در این مسئله وجوه و اقوالی است. یعلم و به زیادتی علی الخمس او نقیسته، آیا ادله خمس یشمل ذلک اولا؟ اولین پایه ای مطلب اینه که در هر دو جور حکمش خمسه، برای اینکه ادله خمس یشمل ذلک. مرحوم حاج آقا رضا در مصباح الفقیه از مناهل نقل میکنه این مطلب رو، بعدم صاحب عروه هم تبعه به اصطلاح همین متن هم همینطور که دیدیم موافق با عروه و بسیاری از فقهای صاحب حاشیه بر عروه هم در اون قسمت موافق بر عروه هستن که بله ادله خمس، حالا خمس باید بده حکمش هازا تا بده. قول دوم این که نه، اینجا دیگه از بحث خمس خارج می شود و یجب تصدق کلن به مقداری که یعلم، در حد اون مقداری که علم داره یجب تصدق، نسبت زائدش هم براعت جاری میشه. اگر صاحبش مثلا معلوم بود چیکار میکردی؟ در مباحث گذشته صاحبش معلوم بود و مقدارش نامعلوم بود و بله صلح کنه با صاحبشو، بعدم اگر گفتیم صاحبش حاضر به صلح نشد، حداقل حد اکثر نه یکفی حداقل و در مورد بقیهش یدش براش حجت. این بحثی که سابقا کرد بله 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 صدقه و ادله مجهول المالک حکم کنه به صدقه. این فتوا یظهر از صاحب جواهر و همچنین از شیخ و صریح مصباح الفقیه که این بزرگوارا این فتوا رو اتخاذ کرده. احتمال سوم یا وجه سوم بل قول سوم تفصیل بین صورتین. اگر علم به زیادی دارد بله همشو به اون مقدار که علم داره صدقه بده، میدونه بیشتر از خمسه، تا 25 تومنش رو یقین داره، کل 25 تومنش رو به بعد مثلا میخوام خمس بده، در صورت اول یک فل خمس، خمس کافیه، همون 20 تومن رو بده کفایت میکنه، ولو یقین داره مال حرامش بیشتر از 20 تومنه، مثلا تا 25 تومنش رو یقین داره یک فل خمس. اما در صورتی که یقین داره کمتره، نه همون 15 تومن رو بده، اون دیگه میشه صدقه و خارج عن الخمس. این یه نوع تفسیر. وجه و قول چهارم این است که در صورت اول که یقین داره بیش از خمسه، به مقدار خمسشو خمس بده، اون مقدار زیادی رو صدقه بده، 20 تومن خمسن به پردازه، 5 تومن صدقتن به عنوان مجهول المالک. در موردی هم که علم داره به اقل، نه همون اقل رو بده، بیشتر برش لازم نیست، اونم به عنوان صدقه و مجهول المالک. در حاشیه مرحوم آقای بروجردی بر عروه این قول رو، این احتمال رو ایشون انتخاب کرده. قول پنجم که در اون جایی که یقین به زیادی دارد کلشو بپردازه، در اون جایی که ناقصه به همون مقدار ناقص ولی کلن خمسن به عنوان خمس بده، نه به عنوان صدقه. حالا هم زیاده در حد زیاده 25 تومن، در نقیصه در حد 15 تومنی که بیشتر یقین داره نیست، اما به عنوان خمس نه به عنوان صدقه. بعضی از کلمات مرحوم علامه نسبت میدن یحتمل ذلک، ششم تخییر، که صدقه بدهد، چه اقل از خمس باشه چه اکثر، به هر مقداری که یقین داره در حد قدر متیقنش صدقه بده. این یکی یه طرف قضیه. یا بیاد یه کار دیگه بکنه که بیاردش جزو ادله خمس، یقین داره بیش از خمسه. چقدر یقین داری؟ 5 تومن اضافه، پس 25 تومنه. 5 تومن شو اول بده صدقه. حالا دیگه چقدر یقین داری؟ بیش از خمس یقین ندارم، شاید بیشتر باشه، چون اگرم 5 تومن میگفتم یقینیه، همون وقت احتمال میدادم 6 تومن باشه، 10 تومن باشه. حالا 5 تومنشو دادم، الان برگشت کرد به این که نمیدونم 24 تومنه یا نه در حد خمسه، این میشه موضوع خمس، حالا 20 تومنشو صدقه بده. اون مقدار زائد رو 20 تومنشو خمس بده، اون مقدار زائد رو صدقه بده ابتداعا تا موضوع مسئله عوض بشه و بیاد تحت ادله خمس، اون وقت اون بقیه رو این چنین. و همچنین در مورد اقلش بایستی که زائدن بر اون مقدار را به اصطلاح به پرداز خمسم. اینم یه قولی که در مسئله کم و بیش به عنوان تخییر هست. حالا هر کدوم از این اقوال وجهی داره، ولی عمده وجهش همونطوری که اول اشاره کردیم این است که آیا عمومات ادله خمس، 5 تا روایتی که بحث کردیم، شامل این مورد می شود یا نمی شود. اگر شامل بشه خیالمون راحته، دیگه نوبت به اینا نمی رسه، و اگر شامل نشد اون وقت این کلش صدقه، مجهول المالک یا تفصیلاتی که در بین گفته شده اونا ممکنه وجه پیدا بکنه و قابل گفتگو بشه. پس بحث فردامون در بررسی این ادله که آیا شامل چنین موردی می شود یا نه. و چیزی که مؤثره در این بحث، بحث قبلیمون که این در کلمات آقایون جداگانه مطرح نبود، ما اینها رو جداش کردیم به اصطلاح، یعنی اصل این که این ادله بله روایات و خمس مال مختلطه، اما این که صاحبش معلوم نباشه از کجاش استفاده کردیم، و این که مقدارش معلوم نباشه از کجا استفاده کردیم. ببینیم اون دلیل که مقدارش معلوم نباشه نفی میکنه این مورد را یا نه نافی این مورد نیست. عمده حیث بحث در این قسمت انشاءالله مطالعه بفرمایید تا فردا.